ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. آمریکا و روسیه برای نظارت بیشتر در اجرای آتش بس سوریه به توافق رسیدند. و انفجار سه بمب در بغداد ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده چند خبر کوتاه هستید. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش ایران در نبردهای حلب بین نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالف کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داد که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتان و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرده است. شهر حلب در روزهای اخیر هدف حملات گسترده نیروهای حکومتی و حامیان آنها از یک سو و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد قرار گرفته است. تاکنون چندین بیمارستان و مرکز درمانی در بمباران‌های هوایی در این کشور نابود شده و صدها نفر کشته و مجروح شدند. سازمان ملل و کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در تلاشن از شکست آتش بس شکننده که ماه گذشته به اجرا درآمد جلوگیری کنند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و مسکو برای نظارت بیشتر بر اجرای آتش بس در سوریه خبر داده است. به گفته آقای کری، دو کشور افراد بیشتری را به ژنو می‌فرستند تا بتوانند به صورت روزمره پایبندی طرفین به اجرای آتش بس را کنترل کنند. وی همچنین برای شفاف‌تر شدن شرایط برقراری آتش بس کامل در تمام خاک سوریه در یکی دو روز آینده اظهار امیدواری کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا، هر دو طرف درگیری‌ها در بحرانی تر شدن اوضاع نقش دارند. آقای کری روز دوشنبه در سفری دو روزه به ژنو مذاکرات فشرده‌اش با نماینده سازمان ملل و دولت‌های اردن و عربستان را برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر در سوریه آغاز کرده است. انفجار سه بمب در بغداد و حومه آن دستکم 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مراسم عزاداری شیعیان در منطقه سعدیه به کشته شدن 11 تن منجر شد. دو بمب دیگر در حومه بغداد منفجر شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. گروه خلافت اسلامی و القاعده در گذشته شیعیان بغداد و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هدف حملات خود قرار می‌داده است. مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت رئیس جمهوری ایران و هیئت دولت از مینو خالقی به عنوان نماینده منتخب اصفهان تاکید کرد. آقای انصاری گفت از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن در مجلس 18 نفر هستند، نه 17 نفر. آقای انصاری تاکید کرد که دولت معتقد است قانون اساسی در کشور فصل الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. وی گفت منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می توانند تعیین کنند. شورای نگهبان پس از تایید نتیجه انتخابات در استان اصفهان بدون ذکر دلیل آرای مینو خالقی منتخب سوم این شهر را باطل اعلام کرد. و در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شده هستند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافق همکاری بین دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است. پارک گئون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یکشنبه برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، ولی در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. جمهوری اسلامی در حالی که در تلاش است روابط اقتصادی و تجاری خود را با کره جنوبی افزایش دهد، به همکاری سیاسی نظامی با کره شمالی نیز ادامه می‌دهد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه کاری از همکارم بهروز کارونی هستید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در این برنامه به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در مورد اعتراضهای صنفی کارگران در سال 94 پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران از جمله با تعیین دستمزدهای عادلانه، پرداخت دستمزدهای موقته و لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار شدند. این تشکل‌ها همچنین از حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و سیاسی و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند، انتقاد کردند. قرار گرفتن کارگران تحت پوشش کامل قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی، پایان سیاست‌های ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی، خودداری از تلاش برای تغییر قانون کار، برخورداری بازنشستگان از زندگی مرفه، بیمه درمان رایگان، توقف اخراج و بیکارسازی کارگران، برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری، احترام به حق کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و برخورداری از حق اعتراض، اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و آزادی بیان از دیگر خواسته های این تشکل ها بود. مراسم روز جهانی کارگر روز 11 اردیبهشت با راهپیمایی هزاران کارگر در تهران برگزار شد. این راهپیمایی با فراخوان خانه کارگر از تشکل‌های رسمی کارگری در ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار اصلاح قراردادهای موقت کار، حمایت از کالاهای ایرانی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان و به رسمیت شناخته شدن حق آزادی فعالیت‌های صنفی کار گری شدند. در این مراسم حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با طرح این پرسش که چرا در کشور اسلامی ایران باید شاهد نابسامانی ها در حوزه روابط کار بود، افسود چرا تعیین مزد مکفی برای نیروی کار با موانع جدی روبروست.
نیازمند نگاه توأم با تکریم حفظ جایگاه و منزلت نیروی کار هستیم. جایگاه چیست؟ امنیت شغلی، حقوق مکفی، در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره که حداقل‌های زندگی را بتواند پاسخ بگوید.
مراسم روز جهانی کارگر در شرایطی در تهران برگزار شد که به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، دو تن از اعضای این سندیکا در جریان این راهپیمایی به دست ماموران پلیس امنیت برای چند ساعت بازداشت شدند. کمیته هماهنگی برای پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری نیز خبر داد که تعدادی از اعضای این تشکل صنفی در سنندج و سقز بازداشت شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از خواسته های سه فعال کارگری و حقوق معلمان که در زندان اوین اعتصاب قضا کرده اند حمایت کرد. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، از روز 10 اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن اعتراضهای صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت خوانده اند، دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده اند. آنها همچنین به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی معترضند. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، نیز در اعتراض به حکم 14 سال زندان خود از حدود 2 هفته پیش اقدام به اعتصاب قضا کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار لغو احکام صادر شده فعالان صنفی معلمان و کارگری شد و مسئولیت بروز هر گونه اتفاق برای آقایان عظیم‌زاده، عبدی و بهشتی لنگرودی را متوجه قوه قضاییه دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در گزارشی با عنوان مبارزه و اعتراض‌های کارگران ایران در سالی که گذشت نوشت که در سال 94 مبارزه و اعتراض‌های کارگران نسبت به سال قبل از آن گسترش و شدت بیشتری داشت. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس:
در سال 94 ما شاهد اعتراضات کارگری در 515 واحد تولیدی و خدماتی بودیم که این به معنای تعداد اعتراضات نیست، یعنی در برخی از این واحدهای تولیدی و خدماتی ما شاهد اعتراضات مکرری از طرف کارگران بودیم. این در مقایسه با سال 93 که شاهد اعتراضات در 365 واحد تولیدی و خدماتی بودیم نشان از افزایش 41% داره. علاوه بر این ما باید اشاره بکنیم به اعتراضات معلمان، پرستاران و نیز بیکاران که در سال 94 جایگاه خاصی هم تو این رابطه داشتن.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به اینکه این گزارش با استناد به گزارش‌های منتشر شده در ایران تهیه شده است، نوشت اعتصاب‌های کارگری به توصیف این تشکل طولانی مدت بودند و اعتراض‌های کارگران نیز به طور مکرر صورت گرفته است. علیرضا نوایی:
تو همین رابطه ما اگر نگاه بکنیم شاهد اعتراضات طولانی مدت، حتی بیش از یک ماه، اعتراضات مکرر، یعنی وقتی که وعده ای داده میشد و متحقق نمیشد بلافاصله کارگران دوباره دست به اعتراضات میزدند. یا اگر هم رجوع بکنیم به اشکال اعتراضات، میبینیم تو سال گذشته بستن جاده یا تجمع در جاده، بس نشستن تو خیابون، تجمع جلوی درب کارخونه به طوری که تردد و مانعش بشن، شاید 8% بودیم تو این رابطه که نسبت به سالهای قبل یک افزایش زیادی رو تو این رابطه نشون میده.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در این حال اشاره کرد که در سال گذشته کارگران با افزایش و تشدید آنچه سرکوب از جانب رژیم جمهوری اسلامی نامید روبرو بودند. این تشکل اهداف و سیاست‌های دولت حسن روحانی در عرصه مسائل کارگری، پایین نگه داشتن هرچه بیشتر دستمزدها و قدرت خرید کارگران، کاهش امنیت شغلی کارگران و آسان‌تر کردن اخراج کارگران از سوی کارفرمایان از راه تحمیل قراردادهای موقت 29 روزه و یا حتی 6 روزه و قراردادهای سفید امضا، شفاهی، دوگانه و گرفتن چک دانست. انتقاد اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از پای نگه داشته شدن دستمزدها در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بیش از نرخ تورم است. در گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، جلوگیری از گسترش اعتراض‌های کارگری و سرکوب تلاش‌های کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و یا انتخاب آزادانه نمایندگان از سوی کارگران نیز از دیگر سیاست‌ها و اهداف دولت روحانی دانسته شده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی می‌گوید مانعی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران به وجود نمی‌آورد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در گزارش خود به برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران، بازداشت گسترده کارگران معترض، احضار و محاکمه آنان و دخالت نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی در اعتراضهای کارگری اشاره کرده است. این تشکل در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که دولت بزرگترین بدهکار به کارگران و بازنشستگان است و افزود دولت و دستگاه‌های دولتی بیش از 100,000 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، 20,000 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان فولاد، 2,500 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی نفت و 520 میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان بدهکارند. حسن به عنوان یک کارگر عقیده دارد قوانین ایران در مورد کارگران در حال تبدیل شدن به نظام بردهداری دوران قدیم است و از دولت حسن روحانی خواست به این قشر 10 درجه زیر خط فقر توجه کند. آرش نیز حداقل دستمزد 812,000 تومانی برای کارگران را بردهداری توصیف کرده و نوشته است آخر این چه حکومت اسلامی و دین پروری است که با کارگران این چنین رفتار می کند؟ به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.